امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی. با مجموعه برنامه مرواریدهای ناب از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف با شما عزیزان همراه هستیم. در ادامه شناسایی آسیب‌های روش پژوهش حدیث به آسیب چند معنایی یا همون اشتراک لفظی رسیدیم. امروز قصد داریم در این باره مطالبی خدمت شما همراهان گرامی ارائه کنیم.
دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار. و دلم
دوستان، از جمله آسیب‌های روش پژوهش احادیث اشتراک لفظی بعضی از واژه‌های اونهاست. اشتراک لفظی یعنی این که کلمه‌ای با توجه به وزن‌های متعددی که داره در معانی مختلفی به کار بره، مثل کلمه عین که در معانی مختلفی مثل چشم، چشمه و طلا به کار رفته. در حقیقت به کار بردن این نوع واژه‌ها گاهی فهم متن رو با مشکل روبرو می‌کنه و زمینه خطا در درک معنای حدیث رو به وجود میاره. اینکه این واژه‌ها چطور در زبان به وجود اومدن امری ناشناخته است. عده‌ای پدیده اشتراک لفظی رو اتفاقی و عده‌ای هم عمدی دونستن. به عبارت دیگه بعضیا معتقدن واژگان زبان از همون ابتدا و از روی قصد چند معنا رو برای یک واژه وضع کردن، نه اینکه معنای دوم و سوم در طول زمان و به صورت اتفاقی در کنار معنای اول جا گرفته باشه. به هر حال آسیب اشتراک لفظی به تحول زبان گره خورده که در ادامه برنامه به نمونه‌های متعارف اون اشاره می‌کنیم. نمونه هایی که توجه محض به یک معنا از چند معنای واژه مانع فهمیدن یا درست فهمیدن کل حدیث میشه. برای بهره‌مندی بیشتر از این بحث دعوت میکنم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. در ادامه سلسله بحث‌هایی که در دانش فقه الحدیث و بحث روش فقه الحدیث داشتیم، گفتیم روش فهم حدیث نیازمند به یک سلسله مبادی و به دست آوردن دانش‌ها و پیمودن برخی مراحل هست و زدودن برخی موانع و آسیب‌ها، که در آسیب‌ها بسیاری از آسیب‌های مرحله صدور و مرحله نقل رو ما بیان کردیم. یکی دو برنامه‌ای که درباره آسیب‌های پژوهشی بحث می‌کنیم، یعنی یک پژوهش حدیثی باید چگونه باشد و چه آسیب‌هایی ممکنه دامنگیر اون بشود. در این مرحله از آسیب‌ها باید پژوهشگر مراقب باشد که از این آسیب‌ها بپرهیزد و برهد. آسیبی رو که در این برنامه خدمت شما عزیزان عرضه می‌داریم، آسیب چند معنایی هست. چند معنایی یا همان اشتراک لفظی یک پدیده زبانی هست. این پدیده رو برخی اتفاقی می‌دونن، یعنی میگن در یه موقعی برای یه معنای یه واژه‌ای ایجاد شده، درست شده، بعد از مدت‌ها برای یه معنای دیگه همون واژه رو به کار گرفتن، حالا یا از روی غفلت یا به خاطر دلایل دیگه، بعد به طور اتفاقی دو تا معنا یه واژه پیدا کردن. مثلا شیر برای شیری که آدمو می‌خوره و برای شیری که آدم اون رو میخوره هر دو درست شده و وضع شده. خب این پدیده اگر هم عمدی باشد باز اثرش رو برای ما خواهد گذاشت. چه پدیده عمدی باشد چه پدیده اتفاقی، چند معنایی در کار فهم حدیث اختلالاتی رو پیش میاره. این آسیب آسیبیه که با یکی دو آسیب دیگر که در برنامه‌های آینده به اونها خواهیم پرداخت، مثل آسیب تحول زبان و مثل آسیب فارسی زدگی هم مرتبط هست. به همین دلیل ابتدا به این آسیب چند معنایی میپردازیم، مثال‌هایی رو متعدد ارائه میدیم تا بعد بپردازیم به آسیب‌های هم خانواده با آسیب چند معنایی. خب چند معنایی یا اشتراک لفظی به طور خلاصه این شد که شما یک واژه دارید با چند معنا. وقتی داخل حدیث این واژه رو میبینید شما نمیدونید که آیا این معنا رو به حدیث نسبت بدید یا آن معنا رو. نمونه حدیث اختلاف امتی رحمه رو شاید بسیاری از شما عزیزان فرهیخته شنیده باشید. خب اختلاف امتی رحمه یه معنای مقبولی داره به این شکل که به دلیل تناظر و گفتگوهای علمی علم پیشرفت میتونه بکنه و در میان امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم این موضوع میتونه برقرار بشه. اگر اختلاف رو به همین معنای اختلاف و تفاوتها و گفتگوها و مجادله های فکری تفسیر بکنیم. اما این اختلاف امتی رحمه به یه معنای دیگه هم میتونه باشه. یعنی اختلاف چون دو معنایی هست میتونه به معنای آمد و شد هم باشد. حالا اینکه این دوتا معنای اختلاف به یه جا برمیگردن یا به دوتا فعلا محل بحث ما نیست. در زبان در عرف اختلاف میتونه به معنای تفرقه باشه، میتونه به معنای آمد و شد باشه. ان فی اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب تو قرآن اومده، یا در زیارت جامعه داریم خانه اهل بیت علیهم السلام مختلف الملائکه هست، یعنی محل آمد و شد فرشتگانه. خب اگر به این معنا باشه حدیث بسیار معنای زیبایی پیدا میکنه. شخصی به نام عبدالمومن انصاری میاد خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکنه این روایت اختلاف و امتی رحمه از پیامبر اکرم درسته؟ حضرت میفرمایند بله درسته، چه اشکالی داره؟ عبدالمومن به امام صادق علیه السلام عرض میکنه پس اگر اختلاف امت مایه رحمت باشه اجتماعشون باید مایه عذاب باشه. امام صادق علیه السلام میفرمایند نه، اینجا اختلاف رو ما میتونیم به معنای آمد و شد بگیریم. یعنی این که امت محمد همواره باید در آمد و شد باشند میان علم و جهاد. اشاره به آیه نفر هست. آیه نفر کجاست؟ توی اواخر سوره توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یعنی آیه میگه شایسته نیست مؤمنان همه یه دفعه برن جهاد همه شهرها رو خالی بکنن، یا همه برن مدارس و مساجد جبهه ها رو خالی بکنن. امت اسلامی باید همه سنگرها رو پر بکنه. یه عده برن جهاد، یه عده برن مسجد، مدرسه. اونایی که مسجد و مدرسه یه مدت رفتن بیان برن جهاد، اونایی که رفتن جهاد بیان برن تعلم، بیان برن مدارس، بیان برن مساجد، بیان برن کسب و کار. یعنی جامعه اسلامی نباید هیچ کدوم از سنگرهاش خالی بمونه، باید مرتب در یک تحرک پویایی و نشاط و رفت آمد دائمی باشه. ببینید این معنای دوم چقدر این حدیث رو متفاوت معنا کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، این دو معنایی ها فقط در ماده کلمه نیست. ممکنه کلمه ما ماده و ریشه اصلیش یه معنا باشد، ولی به خاطر نوع قواعد اعلال و اعمال برخی از قواعد اعلال که در صرف و نحو خوانده اید، این موجب اشتراک دو تا هیئت متفاوت از یک ماده میشه. مثال میزنم، میبینید خیلی چیز پیچیده ای نیست. شما تصور بکنید کلمه مختار. مختار از خیر نشأت گرفته. خیر همین معنای خوبی میده، معنای گزیدگی میده، برگزیدگی. خیار، اخیار یعنی گزیدگان، خوبهای جامعه. اختیار یعنی خیر گزیدن. مختار اسم فاعل اختیاره، یعنی کسی که خیر میگزیند. خب مختار میتونه اسم مفعولم باشه، چون به خاطر قاعده اعلال مختیر که اسم فاعل هست یا مختیر که اسم مفعول هست، و یا متحرک ما قبل مفتوح قلب به الف میشه، در هر دو صورت فاعلی و مفعولی میشه مختار. حالا این رو شما بیارید در این حدیث روی واژه مرتاب پیاده بکنید. مرتاب بر وزن مختار. ببینید مرتاب به شکلی هست که هم میشه اون رو فاعلی معنا کرد هم مفعولی. یک حدیث منقول از امام علی علیه السلام رو من میخوانم: لا تحدث من غیر ثقة فتكون کذابا، ولا تصاحب حمازا فتعد مرتابا، ولا تخالط ذا فجور فترى متهما، ولا تجادل عن الخائنين فتصبح ملوما. از کسی که مورد اعتمادت نیست حدیث نقل نکن، سخنی نقل نکن، چون ممکنه اون دروغ گفته باشه، شما هم دروغگو حساب میشی. با عیبجو همراهی مکن، دوستی و مصاحبت نکن. چرا؟ فتعد مرتابا، شما مرتاب محسوب میشی. خب مرتاب اینجا یعنی کسی که شک و ریب دارد یا به او شک و ریب میبرند. اینجا هر دو احتمال داره. البته ما میتوانیم به وسیله قرائن داخلی و خارجی بسیاری از اوقات به این نتیجه برسیم که اینجا اسم فاعل، اسم مفعول یا یه هیئت دیگه است، ولی به هر حال این یک آسیب سر راه هست، یک مانع سر راه هست، باید حلش بکنیم. بقیه ترجمه حدیث رو در کتاب آسیب شناسی حدیث صفحه 158 و 159 آوردیم.
یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خوشاد شدیم، یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمده بر افلاک شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمده بر افلاک شدیم. از خاک بر آمده بر افلاک شدیم، از خاک بر آمده بر افلاک شدیم. افسوس که نامه جوانی ته شد، وان تازه بهار زندگانی ته شد. افسوس که نامه جوانی ته شد، وان تازه بهار زندگانی ته شد. آن مرغ طرب که نام او بود شبا، آن مرغ طرب که نام او بود شبا. افسوس ندانم که کی آمد کی شد، افسوس ندانم که کی آمد کی شد. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم.
با برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه امروز به این موضوع اشاره کردیم که از جمله آسیب‌های روش پژوهش حدیث، اشتراک لفظی بعضی واژه‌های اون احادیثه که این موضوع خودش به دو دسته چند معنایی ماده و همچنین اشتراک در هیئت تقسیم میشه. چند معنای ماده یعنی این که در روایات واژه‌های مشترک لفظی هستند که نباید اونها رو در همه احادیث به یک معنا دونست، بلکه باید با توجه به سیاق کلام معنای مورد نظر از اون واژه روشن بشه، مثل واژه‌های اختلاف، مولا و الغر. مثلا در این حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمودن اختلاف و امتی رحمه، واژه اختلاف هم میتونه به معنای تفرقه و جدایی باشه و هم به معنای رفت و آمد. توجه نکردن یکی از راویان به نام عبدالمؤمن انصاری به چند معنایی بودن این واژه او را از درک معنای صحیح حدیث باز داشته. لذا خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد، میگویند پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است اختلاف امت من رحمت و احسان است. امام صادق علیه السلام فرمودند راست گفتند. عبدالمومن انصاری عرض کرد اگر چنین باشد پس یک رأی بودن و اجتماعشان عذاب است. امام صادق علیه السلام پاسخ دادند آنطور که تو و آنان پنداشته اید نیست، بلکه مقصود پیامبر صلی الله علیه و آله این فرموده خدای عزوجل است که گروهی به سوی پیامبر خدا عازم شوند و به خدمتش رفت و آمد کنند و احکام را بیاموزند، سپس نزد قوم خود بازگردند و آنچه را فرا گرفتند به آنان یاد دهند. مراد از اختلاف تنها آمد و شد در شهرهاست، نه اختلاف در دین خدا، زیرا بی تردید دین بیش از یکی نیست.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
خب معارف جویان گرامی، در این فرصت بخش بعدی سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو به اتفاق میشنویم.
یک نمونه دیگر داریم در واژه حائک با ح جیمی و حمزه. حائک میتواند از واو باشد، یعنی حاوک بوده باشد و به خاطر قاعده اعلال حائک شده باشد. قاعده اعلال این است که در اسم فاعل اگر واو و یا یعنی حرف اله بعد از الف واقع شود، در کلیه اسم ها اینطوره، فعل نه، در کلیه اسم ها واو و یا بعد از الف زائده قلب به همزه می شود. قاول قائل، با یه با ا، هاوک هائک. حالا ممکن هم بوده باشه هایک شده باشه هائک، یعنی این همزه منقلب از یا باشد و نه واو. اگر منقلب از واو باشد یه معنا پیدا می کند، اگر منقلب از یا باشد معنای دیگری پیدا می کند. او وقت ما می توانیم این جمله دردالود امام علی علیه السلام رو بر بالای منبر به اشعث ابن قیس بسیار زیباتر ترجمه کنیم. قضیه از چه قراره؟ اشعث ابن قیس که سردسته منافقان پنهان بود در سپاه امام علی علیه السلام، انسانی بود که به احتمال زیاد از نظر تاریخی اسنادی بر این مطلب شاهدند که با معاویه سر و سری داشت. سپاهیان امام علی رو در جنگ صفین از رویاروی با معاویه بالاخره باز داشت و در قائله و فتنه خوارج هم نقشی داشت. این شخص بسیار آدم متکبری بود. پسر رئیس قبیله بود، بعد خودش رئیس قبیله بسیار بزرگی در یمن شد و خودش رو بسیار آدم ذی‌نفوذ و صاحب رأی می دید. روزی امام علی علیه السلام مطلبی رو فرمودند، این اشعث ابن قیس به عنوان رئیس قبیله کندر از بزرگترین قبائل یمن خیلی گستاخانه به امام علی علیه السلام گفت که این که شما میگویید به نفع و مصلحت شما نیست. امام علی علیه السلام از اون بالای منبر فرمود که ای منافق پسر کافر و ای هائک پسر هائک. منافق پسر کافر یعنی تو خودت مسلمون هستی ولی واقعا اسلام نیاوردی. پدرت هم که اصلا در زمان جاهلیت مرد و در زمان اسلام اگر زنده بود مسلمان نشد، پس مشکلی نداره. اما هائک پسر هائک، اگر ما از هوکه یعنی واوی بگیریم هائک رو، یعنی ای بافنده پسر بافنده، نگاه میکنیم میبینیم اشعث نه خودش بافنده هست نه پدرش. برخی گفتند که میتوانیم بر اساس یک حدیثی بگیم اینجا یعنی دروغ بافنده، خب این اشکالی نداره. ولی برخی مثل برخی مترجمان نهج البلاغه گفتن میتونیم این رو از هیکه یعنی با یا بگیریم، و وقت خیلی معنای زیبایی هم پیدا میکنه. هیکه یعنی کسی که با تبختر، با تکبر رفتار میکنه، با ناز راه میره، و وقت به شخصیت اشعث خیلی این متناسبه. یعنی ای انسان متکبر پسر متکبر، تو خودت رو انقدر بزرگ میبینی که خیر و مصلحت امامت رو براش تعیین بکنی. و معلوم میشم که اون جمله‌ای که اشعث گفته کاملا بر ضد مصلحت امام بوده و احتمالا از همون سر نفاق و دورویی و ارتباط با بیگانگان و معاویه ابراز کرده. به هر حال برای نشان دادن این آسیب مثال خوبی هست.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس
خیال، فانوس خیال از اون مثالی داری، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی داری،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
ما چون صبریم کندرو حیرانی.
نمونه دیگه این رو هم میتونیم ما از نهج البلاغه استفاده بکنیم. این جمله‌ای که امام علی علیه السلام در توصیف بیعت با ایشان به هنگام خلافت فرمودند. شما می‌دانید که امام علی علیه السلام به وسیله مردم در سال 35 هجری برگزیده شد به خلافت ظاهری، وگرنه از دیدگاه ما که از همون ابتدا امام و خلیفه و جانشین واقعی پیامبر اکرم بودند. در این بیعت مردم بسیار مشتاقانه هجوم آوردند. امام علی علیه السلام می فرماید که فما راعنی الا و الناس کعرف الزبع الی کعرف الزبع الی ینصالون علی من کل جانب. من اصلا فرصت نیافتم، ناگهان دیدم که مردم پشت در پشت، انبوه در انبوه به سوی من آمدند و چنان میخوان زود با من بیعت بکنن که اصلا من فرصت نگفتن، فرصت صحبت گفتن گویی ندارم. گرچه امام نصیحتشون کرد، گفت به بیعت ما با من که میاندیشید باید به سختی های حکومت من هم بیاندیشید، ما میخوایم حق و عدل رو برپا بکنیم، اجرا بکنیم. اینها رو هم گفتن، ولی با این حال هجوم سیلاسای مردم بیعت رو محقق کرد. بعد امام علی علیه السلام اینجوری ادامه میدند، انقدر این هجوم مردم سیلاسا بود که حضرت میفرماید حتی لقد وتر حسنان یا حسنان و شق اطفای، بحث سر اینه که اینجا حسنان بخونیم، یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام زیر پا رفتند، یا حسنان. حالا حسنان یعنی چی؟ یعنی دو پهلوی من، یا دو شست پای من، یا دو کناره بازوی من. چون به هر دو گونه می شود خواند، این رو باید ما به وسیله قرائن و روایات دیگه حل بکنیم. به هر حال آسیب اشتراک لفظی یکی از مهمترین آسیب ها و موانع فهم حدیثه که انشالله در برنامه آینده هم به اون خواهیم پرداخت. خدا نگهدار همه گیه شما عزیزان. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
از حضرت علی علیه السلام روایت شده که فرمودند ای مردم، بدانید که کمال دین طلب علم و عمل به آن است. بدانید که طلب علم بر شما از طلب مال لازم تر است، زیرا مال برای شما قسمت و تضمین شده. عادلی که خداست آن را بین شما قسمت کرده و تضمین نموده و به شما می رساند، ولی علم نزد اهلش نگه داشته شده و شما مأمورید که آن را از اهلش طلب کنید، پس آن را بخواهید. عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. با این امید که از این برنامه نهایت بهره رو برده باشین، تا سلامی دوباره همه شما خوبان رو به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خلق را، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، گویندگان گوهر دریای کنه تو، در بانی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا عبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.